ما بعد از اجرای حدود ربع قرن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به چالش‌هایی در اون برخوردیم که عمدتاً عدم هماهنگی مجری قانون که سازمان نظام مهندسی ساختمان باشه با نهادهای حاکمیتی است. خوشبختانه الان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران طرحی رو برای بازنگری در قانون ارائه دادن که ما با اعمال مواردی که داشتیم در این بازنگری شاید بتوانیم به نقاط مطلوبمون هم برسیم. عنایت داشته باشید که ما در سالهای اخیر حاکمیت‌های شهریمون، مدیریت‌های شهریمون متأسفانه توجه کمتری به ظرفیت اقلیم داشتن. اقلیم تهران یک ظرفیتی داره. در مطالعات اولیه طرح جامع تهران که سال 1345 تصویب میشه، برای تهران ظرفیتی حداکثر 4 میلیون نفر جمعیت رو
ما الان سر جامع میبینیم داریم تجربه میکنیم،
و حالا صرف نظر از اینکه نیازهای اولیه مثل آب، انرژی، اینها رو باید براشون تامین کنیم، آیا امکان زیست این آدم‌ها در این بوم هست؟
منطقه آقای مهندس چیکار باید بکنیم؟ باید برگردیم به عقب؟ اون که نمیشه.
ببینید اصلاح
چطور؟
در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه ویرانه شده بودن شروع کردن به ساخت و ساز ساختمان‌هایی برای اسکان مردم. بعد از 10-15 سال 20 سال به این نتیجه رسیدن که آسیب این ساختمان‌ها بیشتر از رفاهی است که ایجاد می‌کنه. نتیجتاً اومدن اهتمام کردن به اینکه شهرشون رو اصلاح بکنه، علارغم اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی رو در این مورد کرده بودن.
اصلاح یعنی چه کار؟
ساختمان‌های جدیدی ساختن و اون ساختمان‌های آسیب‌زا رو معدومش کردن.
الان ما این روندی که در ساخت و سازهای جدیدمون داریم این اتفاق هست، اینی که ما داریم میگیم تجمیع کنیم بافت فرسوده رو ساختمان‌های جدید بسازیم، اینی که داریم حرف از شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگمون میزنیم، اینها میتونه که همین راهو دنبال کنه؟
ببینید شاید بهترین راه همین بود که ما این تفکر رو داشته باشیم که در درون شهر ظرفیت رو اضافه نکنیم. ما در بازآفرینی بافت‌های فرسوده بنامون بر این نباید باشد که ظرفیت بیشتری تولید کنیم،
تعداد خانوارهای ساکن رو بیشتر بکنیم.
ما اگر در ارتفاع میریم از اون طرف باید زمین آزاد کنیم، زمین برای نیازهای مثل فضای سبز، زمین برای نیازهای خدماتی که در اونجا نبوده.
خب اما بالاخره وقتی جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نیاز به مسکن افزایش پیدا میکنه.
شهرهای سرریز جمعیتی به همین منظور در طرح توسعه شهرها پیش بینی شد. شهرهایی مثل پردیس، مثل پرند، مثل اندیشه در حدود محدوده اصلی تهران. و اگر ما میخوایم ساخت و سازی بکنیم، اعتقاد ما بر این استش که اگر توجهمون به ظرفیت بوم باشه، نباید تراکم داخل شهر رو از این مقداری که هست حداقل بیشتر بکنیم. و اگر میخوایم ساخت و ساز منطقی داشته باشیم، ابتدا آماده سازی کنیم بعد بسازیم. تفکر شهرهای جدید همینه، ابتدا خدمات رو بهش میبرن. اولین ساختمون،
خب این اتفاق الان توی شهرهای جدیدمون
افتاده
یا نه؟ همین،
بله بله، در شهرهای جدیدمون نسبتا اتفاقات خوبی افتاده. البته گاهی از سیاست‌های اصلی خارج شدیم و این نکاتی هستش که ما رو گرفتار خواهد کرد.
آقای دکتر مفاخر عزیز، شما توضیح خودتون به من بگید، اون نقطه سر خط رو الان ما میتونیم که بهش برسیم یا نه فاصله داریم تا اینی که بخوایم پاراگراف جدیدی رو شروع کنیم؟ چی کار باید بکنیم؟
ببینید، ما قانون رو داریم، قانون خوبی تنظیم شده که نیاز داره کار کنیم روش. شهرهای ما همینجور که آقای مهندس فرمودن افقی رشد کرد در شهرهای اطراف مثل پردیس و غیره، و در ارتفاع رفت بلند مرتبه. ما نیاز به تفکر داریم در این زمینه، بدونیم این قوانین رو چجور اجرا کنیم. شما بافت فرسوده رو میخوای بزرگش کنید، چرا؟ در صورتی که خود اون فردی که داره زندگی میکنه اونجا میخواد مسکنی که خودش داره، چیزی که در معماری معناگرایی ما مطرحه. ما معماری رو شاید انقلابمون یک انقلاب معناگرا بود، ما برای انقلاب کردیم، ما برای این ساختمان رو میسازیم که معنا و مفهوم آرامش رو در خانه ببینیم.
قبول دارم حرفتون، ولی جواب سوالم رو، یعنی اجازه بدید که سوالم رو تکرار بکنم، سوالی که از آقای مهندس خوشگفتار پرسیدم و از شما هم بپرسم.
خواهش میکنم.
توی همون بافت فرسوده 40 سال پیش یک خانواده زندگی میکردن مثلا با 7 فرزند، که حالا اون 7 فرزند توی یه دونه اتاق هم ممکن بود که بخوابن، تو 2 اتاق هم ممکن بود که بخوابن. الان اون 7 فرزند شدن مثلا 44-45 ساله و هر کدومشون 2 تا بچه دارن که اون 2 تا بچه دوست داره که هر کدومشون یه اتاق داشته باشه. ما رو داره ناگزیر میکنه به سمت اینکه توسعه بدیم ساخت و سازمون رو. میخوام ببینم که توی این شرایط واقعا باید چه کرد.
ببینید ما الان شما در نظر بگید چقدر ساختمان خالی داریم و چقدر مسکن ما درست کردیم و این مسکن ها بی استفاده بودن. آیا اتاق خواب را اضافه کنیم یا اینکه اتاق های اضافه کنیم با کیفیت های بهتر؟ این سوالی هست که میشه اینجا پرسید.
ما الان داریم کدوم رو انجام میدیم؟ فقط داریم اتاق خواب اضافه میکنیم،
ما داریم اتاق خواب اضافه میکنیم، یعنی حتی اتاق خوابی که به اندازه یک انبار رو داریم اضافه میکنیم و اسمش گذاشتیم اتاق خواب و شخص آرامش نداره تو اون. من فکر میکنم سوال اینجوری مطرح
میشه. همون ضعف معماری است که من از ابتدا دارم از حضرت عالی میپرسم.
بله.
اینکه ما الانی که دچار این ضعف شدیم برای اینکه در آستانه 43 سالگی انقلاب بگیم آقا ما در حوزه معماری داریم یک حرکت جدید، یک حرکت نوین، یک اتفاق متفاوت از قبل رو رقم میزنیم، چیکار باید بکنیم؟ ما الان وارد گام دوم انقلاب شدیم، صرفا که این گام دوم انقلاب سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نیست، بخشی از این ماجرا هم برمیگره به کیفیت زندگی، سبک زندگیمون. ما سبک زندگیمون رو تغییر دادیم ولی الان مقدمات این تغییره رو فراهم نکردیم. یک بخشش توی حوزه ساخت و سازمون هست. میخوام ببینم که ما الان باید چیکار بکنیم. فرض رو بر این بذاریم که یک راه 40 ساله رو اومدیم با فراز و نشیب‌های فراوان، الان باید چه اتفاقی رو رقم بزنیم؟
بله، اینو سوال شما خیلی سوال خوبی است. ببینید معماری یک به اصطلاح علمیه که دیر بازده است، یعنی موقعی که در هنرها یک تحولی اتفاق میفته، تو فرهنگ در تمام کشورها میبینید، در معماری میبینید پست مدرن میاد، پسا مدرن میاد، اواخر این تحولات معماری در معماری میاد به وجود میاد، شاید در نقاشی اول به وجود بیاد، شاید در فرهنگ اول به وجود بیاد. این روند و پروسه‌ای که بایستی طی میشد و الان ما مرحله‌ای داریم که باید این معنایای فرهنگی، شما الان یه مسئله آرامش خانه رو که بگید الان مردم استقبال میکنن ازش که خونهشو آرامتر باشه، حتی به جای اینکه خونهشو عوض بکنه ترجیح میده داخل خونه یه کاری انجام بشه که خونهش آسایش بهتر. اینو درک میکنه، متوجه میشه. چرا؟ بخاطر اینکه اون فرهنگی که در این 40 سال نهادینه شده در ذهن ایشون جا گرفته، پخته شده. الان مرحله‌ای هست که معماری معناگرا رو بایستی تزریق کرد در جامعه.
خب چطور؟
و با تربیت معمارایی که این معماری من اول چیزی که بایستی،
کلی دانشگاه داریم که اول اسمشون معماریه.
بله.
و این ما رو میبره سمت این که خب خیالمون راحت باشه که آقا بالاخره از 40 تا دانشجویی که هر سال داره وارد میشه توی رشته معماری حداقل 5 تا دانشجوی نخبه معماری خارج میشه. چرا خروجیش رو نمیبینیم آقای دکتر؟
ما تعداد دانشگاه رو افزایش دادیم اما کیفیت رو افزایش ندادیم.
آها.
ببینید ما 3 تا دانشگاه قبلا داشتیم، از تو این 3 تا دانشگاه ببین چقدر معمار اومد بیرون، چند 4-5 تا معمار، 10 تا معمار شاید. خب اما معماری بودن که تاثیرگذار بودن. در دانشگاه ما خودمون داریم درس میدیم، یعنی موقعی که دارن یک معماری رو میخوان به وجود بیارن میرن سراغ معماریایی که اصلا تضاد دارن با ما، مثل معماریای یهود یا مثلا سبکایی که اصلا نمیدونن راجبش، مثلا دکانستراکشن خیلی مطرح شده.
اصلا میدونید چی آقای دکتر؟ ببخشید میانه صحبت
کنم،
ما مساجدمون هم داره تغییر سبک معماری میده. حتما شما دیدید یه مسجدی در اطراف میدان ولیعصر داره ساخته میشه، اصلا شبیه هیچ کدوم از مساجدی که ما تو ذهنمون هم داشتیم نیست. یعنی حتی داریم در اون حوزه‌ای که دیگه ما توش صاحب سبک بودیم، صاحب اندیشه بودیم، صاحب ذوق و هنر بودیم، هم داریم تغییرات ایجاد میکنیم.
دقیقاً، چون خواستگاه فلسفی
کننده است واقعا.
ببینید، خواستگاه فلسفی اونها چیز دیگه است. ما معماری وقتی بگیم معناگرا، ما مسلمان هستیم، ما شعر حافظ میخونیم، ما قرآن میخونیم، ما اعتقاد داریم به خداوند، ما لایک نداریم، ما ضد دین نداریم در کشور ما. اما میبینید که اون معماری دیکانسترکشن که دانشجو در دانشگاه میبینه، میبینه چه فرم قشنگیه، میاد اونو بدون که معناهای پشتش رو ببینه، اینو با ما پروژه انجام میده و این نماد میشه در ذهنش. بعدن موقعی که میاد وارد کار حرفه‌ای میشه، میخواد اینا رو به وجود بیاره. تقصیری هم نداره، چون مبانی فکری نداره و این مبانی فکری نداشتن در دانشگاه و کپی کردن از کارهایی که نمیدونه، این باعث شده ما در عین اینکه تعداد معمارای زیادی داشته باشیم، مشکلات طراحی معناگرایی هم داشته باشیم. یعنی ازش میپرسی اصلا نمیدونه که چی هست این قضیه.
آقای مهندس خوشگفتار، این فقدان مبانی فکری در حوزه کیفیت ساخت هم وجود داره؟ در حوزه کیفیت، در حوزه، در حقیقت بخوام دقیق تر بگم، اون سیستمی که باید ما رو، خیالمون رو راحت بکنه از امنیت ساختمان و ساخت و سازهای درست، آیا این فقدان مبانی فکری توش دیده میشه یا نه؟ ما تونستیم دانشجوهای متعهدی رو پرورش بدیم که وقتی که به عنوان مهندس ناظر بالا سر یه پروژه هستند، خیال من خریدار رو راحت بکنند؟
بله آقای عزیز، ببینید، ما آموزشمون در واقع ساز خودش رو میزنه و نیازهای حرفه‌ایمون راه خودش رو میره. متاسفانه در این توسعه آموزش، ما آموزش‌های متناسب با نیازهای جامعه و حرفه رو نداشتیم. به همین دلیل هم تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلانی که ما داشتیم الان در حرفه خودشون مشغول نیستن و بیکار هستن. ولی در حوزه امنیت ساختمان‌ها ما پیشرفت بسیار قابل ملاحظه‌ای داشتیم. چون سازه‌های ساختمان‌هایی رو که ما حداقل در این ربع قرن اخیر ساختیم، سازه های بسیار قابل اعتمادی هستش و در معماریش هم تلاش خوبی کردیم، منتها به ایدئال هامون نرسیدیم.
حتما باید تلاش کنیم تا به ایدئال هامون برسیم. اما اجازه میخوام که سلام بکنم به جناب آقای مهندس صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای مهندس سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه، تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو بهتون.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همکاران عزیز و مهمانان گرانقدر، همچنین مردم شریف ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید. آقای مهندس، من میدونم که مجلس بحث بازنگری در قانون نظام مهندسی رو در دست بررسی داره و در دست تهیه داره، در حقیقت قانونی جدید رو برای اینکه ما وضعیت نظام مهندسیمون در گام دوم انقلاب، در آستانه 43 سالگی انقلاب تغییر بکنه و حتما قراره که رو به بهبود باشه، اما زیاد ازش خبر بیرون نیومده. ماجرا چیه؟ قراره که چه اتفاقی صورت بگیره؟
بله، عرض کنم خدمت شما، طبیعتا قانون نظام مهندسی ساختمان موجود که سال 74 ابلاغ شده برای اجرا، بله، با فراز و فرودهایی در حوزه اجرا، مخصوصا در حوزه اجرای ساختمان‌های شخصی ساز مواجه بوده. طبیعتاً این قانون بعد از گذشت 20 خرده‌ای سال از اجرای آن دارای نواقصاتی و یا نقاط قوت یا نقاط ضعفی بوده.
بله.
ما با تعدادی از، با توجه به اینکه من خودم تجربه عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دارم، دو دوره عضو هیئت مدیره ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های مختلف بودم، در مجلس دهم هم دنبال این اصلاحیه بودیم، متاسفانه به سرانجام نتونستیم برسونیم. در مجلس 11 با تعدادی از همکاران نشستیم، یک طرحی تهیه کردیم با عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان. چون این طرح جدیداً اعلام وصول شده، ما دنبال هماهنگی‌های بین‌بخشی بودیم با وزارت راه شهرسازی، سازمان نظام منطقه ساختمان، شورای مرکزیش و یا متخصصین دیگه. طبیعتاً اخیراً اعلان وصول شده، انشاءالله تو کمیسیون عمران کارگروه ویژه‌ای برای این تشکیل میدیم. از هفته آینده تو دستور بررسی کمیته یا کارگروه ویژه کمیسیون عمران قرار خواهد گرفت. یه نشست‌هایی هم با مسئولین وزارت راه شهرسازی داشتیم که دغدغه‌های اونها رو هم از بُعد هماهنگی با دولت سر بُعد اجرا عکس کردیم برای اینکه تو مشکلی نداشته باشه. یه سری بحث‌هایی در خصوص نکات قابل اصلاح این قانون تو بحث عضوگیری هست، تو بحث موقع انتخابات هیئت مدیره یا نحوه انتخابات هیئت مدیره، مهندسی که عضو میتن رای بدن، این چالش هست بالاخره اونایی که دارای پروانه حرفه‌ای بعد از گذشت 3 سال تجربه دارای پروانه حرفه‌ای اونا میتونن رای بدن. تو بحث‌های اجرا واقعا ما چالش جدی داریم، اجرا توسط مهندسان زیرساخت الان صورت نمیگیره، تو بحث نظارت، تو بحث اصلاحی دستورالعمل‌ها متأسفانه تو قانون موجود یک موضوعی هست که وزارت راه شهرسازی هر زمانی تشخیص بده یا هر زمانی نکات کوری در قانون و آیین‌نامه وجود داشته به صورت دستورالعملی ورود پیدا میکنه، تلیقه‌ای برخورد میکنن. اینها مواردی هست که ما تو این اصلاحی پیشبینی کردیم. طبیعتا اصلاح اجرای قانون نظام مهندسی تا کنون نمیگیم مطلوب بوده، ولی حرکت روبه رشدی داشتیم. حالا ما زلزله تلفات زلزله منزل رو مقایسه کنیم با تلفات زلزله بم و با زلزله کرمانشاه اخیر مقایسه کنیم، طبیعتا پیشرفت های وجود داشته ولی حالت مطلوبیت نداره. مهندسی ارزش در طراحی ها و اجراها واقعا خوب اعمال نمیشه. اینا بحثایی است که شاید با اصلاح این قانون بشه کمکی در بهبود وضعیت اجرای ساختمان های شخصی رو بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر می‌کنم.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس خوشگفتار، کم کم داریم میرسیم به انتهای برنامه و من دوست دارم که به یه نتیجه‌ای برسیم. در اینی که ما توسعه مناسبی داشتیم در طول این سال‌ها از بعد از انقلاب تا الان، فکر می‌کنم که هیچ کسی هیچ نظر مخالفی نداره. در اینی که ما تونستیم موفق بشیم در استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و به کار گرفتن اونها برای بهبود کیفیت ساخت و سازهامون هیچ شکی نداریم، اما در کنار اینها باید بپذیریم که از یک سری از اصولی که باید مورد توجه قرار می گرفت تا شهرامون شهرهای خاکستری نشن متاسفانه فاصله گرفتیم. آیا فکر میکنید که ما الان ظرفیت لازم برای رسیدن به اون نقطه مطلوب رو داریم یا نه؟
قطعا همینطوره. ما در سالهای پیش رو با ضریب افزایش امنیت جمعیت کمتری برخوردار هستیم و این فرصت رو به ما میده. ما موقعی که ساخت و سازهامون اوج گرفت، زمانی بود که مواجه شدیم با یک جمعیت افزوده شده‌ای که نیازهای خودشون رو از جامعه طلب می‌کردن. طبیعتاً در یک بحران وقتی که بخوای یه پروژه‌ای رو اجرا بکنی دوچار خطاهایی هم هستی، حالا چه ما چه شهرداری‌ها چه سایر نهادهای حاکمیتی بله. نتوانستیم کیفیت لازم رو به لحاظ کیفیت توسعه و معماری فراهم کنیم، ولی این عدد پیش رو که کاهش جمعیت رو به ما نوید میدهد، در واقع کنترل جمعیت رو به دنبال خواهد داشت. این فرصت رو قطعا برای جامعه مهندسی فراهم خواهد کرد که نقش خودش رو در این موارد هم به خوبی ایفا بکنه و بتونیم انشاءالله در حداقل دهه پنجم انقلاب کارنامه خیلی بهتری رو به جامعه خودمون ارائه بدیم.
آقای دکتر مفاخر، نظر شما هم در همین رابطه بدونم.
خواهش میکنم. من خوشبختم که این حرکت انقلابی که اتفاق افتاد، جوانهای بسیار اشتیاق مشتاقی ما داریم و اینها تشنه آموزش یادگیری هستند. یعنی اگر یک مالکی یا یک جوان معماری بدونه که سبک ایرانی چقدر زیبا و چقدر قشنگه، هیچ وقت دنبال سبک کلاسیک یونانی یا رومی نمیره، هیچ وقت دنبال نئوکلاسیک نمیره. این زیبایی‌هاشو کجا باید
من به نظرم باید کلاسای دانشگاه مثلا معماری رو توی میدان حضرت امام اصفهان برگزار کنن. جدا دارم میگم، یعنی واقعا باید برن توی بازار تبریز برگزار کنن، باید برن چه میدونم توی همون بافت تاریخی یزد برگزار کنن. چرا که نه، واقعا باید جوانای ما ببینن اینا رو. ما ببخشید اینو دارم میگم، حتما شما میتونید دربارش نظر بدین. قبل از این ماجراهای کرونا من یه سفر رفته بودم به شمال کشور آقای دکتر منفخر، یه چیز عجیب دیدم، تعداد بسیار بالایی از ویلاهایی که شبیه آپارتمان ساخته شدن. یعنی ما دیگه داریم نفس ویلا سازیمون هم معماری اونها رو هم عوض میکنیم به اسم نمیدونم مدرن و اینجور داستانها، و ذائقه مشتری رو داریم تغییر میدیم. و به نظر من دقیقا برمیگرده به همین نکته که شما دارید میگید، ما آموزشمون اگر درست باشه از اون بر میتونیم که خروجی های درستی داشته باشیم. میفرمودید؟
بله. ببینید، این که شما فرمودید کاملا این امتحانش گرت برداری شده از کشورهای دیگه. مثلا کشور مثل فرانسه آثار با ارزش خیلی خوبی داره، اما در سالهای بعد ساخت و سازهای خیلی بدی پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه یه دامنه گفتن حالا اینو بسازیم ببینیم چی میشه، بعد این الگو اومد تو ذهنشون و بعد همینو پذیرفتن. یعنی این خیانتیه که معمارا دارن به خودشون و به جامعهشون انجام میدن. یعنی توی روستا میبینید یه خونه سبک کلاسیک ساخته شده. چرا؟ به خاطر اینکه چشمش عادت کرده. و اینکه ما آموزش بدیم در فضاهای سنتی، خیلی از مسائل مبانی معماری رو لازم نیست به دانشجو بگیم. چرا؟ چون خودش میدونه. مسائل بین تاریکی و روشنی و رنگ ها، مخصوصا در عروسی ها، در طرح سقف ها، در طرح پنجره ها، اینا رو میبینه دانشجو. و بدون این که ما بخوایم تلاش ویژه‌ای بکنیم، اون انجام میده این کار رو. اگر ما بتونیم آموزش خودمونو در دانشگاه، و دانشگاه هم تعامل داشته باشه با نظام مهندسی، ما میتونیم آموزش‌های ویژه داشته باشیم و نظام مهندسی هم با قسمت بخش کار در ارتباط باشه. ما چقدر نیاز به مهندس معمار داریم؟ ما اینو بررسی نکردیم.
ما فقط داریم تولید میکنیم.
ما داریم تولید میکنیم. بله. این همه داره تولید. کجا میخوان برن؟ چیکار میخوان بکنن؟
بعد همینا بازار کار پیدا نمیکنن، بعد میرن سراغ کار دیگه، بعد کلا معماری تبدیل میشه به یک رشته ای که شاید جوانا بهش توجه نکنن، بعد میشه بازاری، بعد میشه همین داستانایی که الان داریم.
دقیقاً. بعد چون البته من میخوام خیلی سریعتر بگم که شما فرمودید، بعد راجع به تکنولوژی فرمودید. راجع به تکنولوژی، ببینید تکنولوژی خارج، ما تکنولوژی خیلی وارد نشدیم. بعضی ادعا میکنن ما معماری دکانستراکشن کار کردیم. درسته که معماری دکانستراکشن یکی از اصولش اینه که یک معماری فوق العاده های تک، و ما نمیتونیم در ایران اجرا کنیم. ببین، یا مصالح جدید اومده یا مصالح بومی تبدیل به فناوری های جدید شده. که این کار انجام نشد. ببینیم مثلا زلزله اومد، زلزله بم اومد، خب یه عده رفتن کانکس بردن، یه عده رفتن چادر بردن اونجا. آیا چادر و کانکس جوابگوی کسی هست که در یک خونه گلی زندگی کرده؟
قطعا
نیست. آیا بهتر نبود ما یه سری متخصص بفرستیم اونجا که تکنولوژی بالاتر ساخت و ساز با مصالح بومی داشته باشن، و بعد به اون افراد اونجا یاد بدن چجوری بسازید و بعد اونها بسازن؟ آیا این از لحاظ مسائل اقتصادی، از لحاظ مسائل انرژی در ساختمان و کیفیت ساخت، آیا بهتر نبود این کار انجام بشه؟
درست.
خب طبیعتا هست. و من به شکل تیتوار دوست تا دیگرم خدمت رو بگم.
من چون میخوام که صحبتهای انتهایی آقای مهندس خوشگفتارم بشنویم در باره همین نکات شما. بله، اگر که میخواید کوتاه در حد 30 ثانیه اون نکاتتون رو بفرمایید.
ما اگر بتونیم تو آموزش، توی سیستم نظام مهندسی و توی مواردی که به تراکم فروشی منجر میشه، اینا رو بتونیم در نظام مهندسی کنترل بشه.
بله.
و دستگاه‌های مختلفی که با نظام مهندسی کار میکنن،
بله،
اینها رو یک تعاملی داشته باشه، میتونیم بگیم خوب. پس حالا یه قسمت دیگه است که بعد از صحبت شما.
خواهش میکنم آقای مهندس خوشگفتار، خیلی کوتاه لطفاً نظرتون رو درباره صحبت‌های انتهایی آقای دکتر منفخر بشنویم. نکته‌ای که ایشون دارن اینه که بالاخره ما باید در حوزه‌هایی که صحبت کردن یک اتفاق جدید رو شاهد باشیم.
اتفاق جدیدی که میتواند در این حوزه ها بیفته و منجر به خیر و برکت برای بهره برداران و شهروندان بشه، هماهنگی و تعامل مؤثر بین نهادهای مختلفی است که متولی امر این ساختمان سازی هستند و امیدوار هستیم که این اتفاق میمون حادث بشه. ما در حوزه استان تهران در 2-3 سال اخیر حداقل با تفاهم‌نامه‌های مختلفی که با شهرداری و استانداری تهران مبادله کردیم،
بله،
خودمون رو به این هدف نزدیک کرد.
خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس غلامرضا خوشگفتا، مشاور ارشد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران. آقای دکتر مفاخر، فکر می‌کنم یک جمله پایانی داشت.
من عذر می‌خوام، یک جمله پایانی می‌خواستم بگم و با توجه به اینکه مجلس هم باید قانون رو تصویب کنه، این خیلی مهمه. ما یه زمانی معمارای کمی داشتیم، پس بنابر این هماهنگ کننده های کارهای ساختمانی با مهندسین عمران بود. الان معمار به اندازه کافی داریم و معمارها میتونن هماهنگ کننده ساختمان ها باشن و اون بحثی که شما فرمودید راجع به معناگرایی در معماری رو معمارا با آموزش‌هایی که می‌بینن میتونن خیلی خوب انجام بدن. من تقاضایی که دارم تو قانون نظام مهندسی اونجا نوشته هماهنگ کننده معمار باشد، چون تعداد معمارا کم بود، یا مهندسین عمران، و این یا مهندسین عمران رو حالا یه کارش بکنن، چون این یاهه اون یاره بیشتر تاکید دارن، یعنی مهندسین عمران این کار انجام میدن. اگر مهندسین معمار باشن هم از لحاظ شهرسازی هم هفت رشته رو میتونن پوشش بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید. با معیار رادیو گفتگو سعی کردیم که یک بحث علمی رو داشته باشیم درباره آنچه که در حوزه ساخت و سازهای کشورمون در طول 41-42 سال گذشته اتفاق افتاده و آنچه که باید در طول سالهای بعد اتفاق بیفته. لطفاً با برنامه‌های بعدی معیار هم همراه باشید. فعلا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تا امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو و برنامه خودتون رو دنبال میفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود و منتظر دریافت نظرات ارزنده و پویا و مفید شما خوبان هستیم. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن گویا و 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 با ما در ارتباط و تعامل باشید و همینطور میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید.